أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار و ابراز بسی خرسندی از این که باز هم در این مناسبت متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیقی است میهمان خان بی بدیل سخنان کفر کریمش مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و انشاءالله ادامه خطبه قراء، خطبه 83 نهج البلاغه را خدمت عزیزان بازگو میکنم. من دیشب هم در بنای محترم قائمی عرض کردم که بسی جای شعف و خرسندی دارد که ما در اول سال 94 در این خانه خدا این خطبه شریف رو خدمت عزیزان خانم ها و آیان شروع کردیم و در این روزهای پایانی تا انتهای سال هم این خطبه را به پایان میرسانیم، یعنی آغاز و انتهای سال به نام نامی صدیقه طاهره و در جوار سخنان امیر المؤمنین بر این مژده گر جان فشانم رواست. خدمت عزیزان بدون معطلی عرض میکنم که در خطبه قراء قسمت های انتهایی که در سال گذشته مطرح شد در این جزوه هایی که عزیزان دارن که مجدد چاپ شده است از صفحه 36 میانه صفحه و علمو ان مجازکم علی الصراط از اینجاست که باقی ماند. تا قبل از این قسمت آنچه در یکی دو نوبت قبل خواندیم گزارشات عجیبی بود که امیر المؤمنین در مورد قبر و برزخ مطرح فرمودند، مطالب بی نظیری که چنین گرد نیامده است یک جا مانند خطبه بی بدیل 83. اما از اینجا وجود اون باره که امام بعد از این که در اون جمله آخری فرمود متاسفانه گروهی فلقلوب قاسیتون از حزها، دلهایی سنگ شدند از اینکه بهره خودشون رو ببرند از این همه نکات آموزنده و عبرت انگیز، لاهیتن ان رشدها از رشد و ارتقاء خودشون باز موندن به لحف به این سون سو زدن، سالکتون فی غیر مزمارها در غیر مسیری که باید حرکت کنند حرکت میکنند، که انل معنی سواها گویا دیگران مقصودن نه اینها، به من نیست، مراد من نیستم، همسایه است، و که انل رشد فی احراز دنیاها و گویا تمام رسالت خودشون و رشد خودشون رو در تکالب چسبیدن و اعتراض به دنیا و پیوستگی به دنیا یافتند. این پایان فرمایشات امام بود. آغاز میکنیم از اینجا که وَعَلَّمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ بدانید که گزار شما بر صراط است. خب عرض میکنم خدمتتون که از این قسمت امام بعد از این که اشاراتی به قبر و برزخ داشتند یه مروری دارند به قیامت، مختصر برمیگردن به دنیا، باز مجدد برمیگردن به برزخ، باز میرد امیرالمومنین سراغ قیامت. عجیب این شیوه این خطبه. امام آن به آن در حال آمده شده است در عوالم مختلفه. عزیزان پهلوان میخواهد در معرفت و معارف الهی که این گونه بی محابا رکاب بزند، حرکت کند، دنیا رو طی کند، برزخ و قیامت رو طی کند، بازگردد و دست دست مطالب نو و تازه برای مخاطبان خودش برمغان بیاورد. این کار کسی نیست جز امیر و مؤمنین امیر ملک کلام و وجود نازنین اسدالله غالب. امام در این قسمت اشارتی میکنن همینطور که عرض کردم به قیامت، اما با این جمله. البته این که عرض میکنم این عبارت حضرت محتمل الوجهین است، یعنی به نقلی که الان مشاهده خواهم کرد که این هم یه نگاه به دنیاست هم یه نگاه به عقبا، با این تعبیری که امام میفرماید. چطور؟ فهمدن بدانید و علمو ان مجازکم، کلمه مجاز از ماده جواز میاد، جواز یعنی عبور، روا. ببینید به امری که در شریعت میشه انجامش داد، گذر کرد، درش چه میگویند؟ جائز. میگن این جائز است یا جائز نیست؟ به گذرنامه چه میگویند؟ جواز، دائره الجوازات، اداره جوازات، اداره گذرنامه است. از همین ماده، چون گذر میکنند، جواز میکنند. مجاز مصدر میمی است از همین ماده، یعنی گذر کردن. بدانید ان مجازکم، گذر شما و عبور شما، علی الصراط است، بر صراط است. الزاما شما بر صراط باید عبور کنید و گذر کنید. خب اون چه که امام میفرمایند مراد از صراط چیست؟ اجازه بدید من یه دو کلمه بعدش هم بگم، برگردم بعد شاید بهتر باشه. علی الصراط و مزالق دهزهی و مزالق دهزه، کلمه مزالق جمع مزلق از ماده زلقه، به معنای لغزندگی، سرخوردن. مزالق یعنی لغزشگاه ها. به زنانی که در نهایت زیبایی، پریوشی به گونه ای هستند که ممکنه هر مردی رو بلغزانند، زلقا گفته می شود، بعد میشه زلیقا، بعد میشه زلیخا. از همین ماده زلقا، لغزندگی. مزالق جمع لغزشگاه ها. دهز به معنای سقوط و هلاکت. بدانید گذار شما بر صراط است و لغزشگاه های کوبنده و سقوط دهنده آن و ویرانگر آن. الله اکبر. و احاویل زلله، احاویل جمع احوال است اما با هی حوز، یعنی با هی دو چشم به اصطلاح. جمع احوال، احوال جمع حول، حول یعنی چی؟ یعنی ترس، استراب، نگرانی. و احاویل زلله، زلل هم که لغزش باز، لغزش های نگران کننده و ترسناکی که دارد. گذار شما بر صراط است با تمام لغزندگی های ویران کننده آن و تمام لغزش های نگران کننده و ترساور آن. جمله سوم، و تارات احواله، تارات جمع تاره، تارتن اخرى، تارین دفع بار، و بارها و احوال و استرابهای جور جور، دفع دفع، متعدد، متنوع، نه یکی دوتا دهتا. خب تا اینجا عبارت رو گفتم، پس یه مرور سریع میکنیم. امام و علمو با چه عباراتی میفهمند؟ باید علم براتون بیاد، این یه مطلب علمیست. و علمو، بدانید و آگاه باشید که مجازکم، عبور شما بر صراط است. و مزالق دهزه، و لغزش ها و لغزشگاه هایی که سقوط داره، هلاکت دارد به دنبال اون، و لغزش و زمین خوردن های دلنگران کننده و ترساور، و استرابه هایی که دفع به دفع آن با آن به نو به نو می آید و گریبان رو خواهد گرفت. خب حالا مراد امام از این صراط باید مشخص بشه که تمام آنچه گفتیم حول محور صراط بود. عرض میکنم کلمه صراط به قرآن که مراجعه میکنیم، واژه صراط رو همان میدانید که میدانید، یعنی همون دعای واجب و لازمی که لااقل 10 مرتبه در 24 ساعت بر زبان جاری میکنید. هر مسلمانی به وجوب شرعی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. در قرآن کلمه صراط کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین، جدی‌ترین، متصل‌ترین راه بین انسان و خداست. ان هازا صراطی مستقیما، راه خدا در دنیا صراط مستقیم است. صراط مستقیم چیست؟ خود خداوند بدون معطلی توصیفش کرد و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط بندگی و عبودیت خداست. بسیار خوب. پس در قرآن صراط مستقیم، کلمه صراط مشخص است. صراط مستقیم، اصلا کلمه مستقیم هم نباشه، خود صراط یعنی مسیر و راهی که پایدار، استوار و کوتاه و بدون اعوجاج است. اون مستقیم که میاد تأکید بیشتر میکند. این در قرآن است. در قرآن کلمه صراط کجاست؟ در دنیاست، یعنی پیش روی ماست. الان ما یا در صراط مستقیم حرکت میکنیم عزیزان در دنیا، یا کجروی میریم. ان الصراط لناکبون، بعضی ها از صراط بیرون میافتن به تعبیر قرآن، این سو اون سو میزنن. انسان ها یا در صراط مستقیمن، اگر تو صراط مستقیم نبودن پس مشخصه به کجا میرمن. این راه که تو میروی به ترکستان است. صراط مستقیم صراط عبودیت و بندگی خدا با تمام ویژگی هایی که دارد. اما هنگامی که به روایات مراجعه می کنیم، غیر از این صراطی که در قرآن دیده می شود، یه صراط دیگه هم برای ما توصیف شده است و این صراط مربوط به دنیا نیست، مربوط به آخرت است. این همون صراطی است که بالاخره از قدیم بچه بودیم می شنیدیم که این به اون می گفت کوچه و بازار، می گفت سر پر صراط گریبانتو می گیرم. این همونی است که مردم با کلمه پل به کارش میبرند، پل صراط. و بالاخره توصیفات و حالات و احوال زیادی هم پیرامون این کلمه شنیدید به لحاظ عرفی و ادبیات جاری بین مردم. اما درست است، یعنی کلمه صراط از مفاهیمی است که در قیامت وجود داره. وقتی که شهادت میدید حشر حق چی حقه، در کنار میزان و صراط حق و المیزانه حق. شما کلمه صراط رو از حقایق در ادعیه معصومین میدونیم، امری مسلم و قطعی که لابد است. خب حالا این صراط چیه که در قیامت هست؟ همینطور که عرض کردم و مردم میگن، یعنی پل صراط یعنی چی بگیم؟ بالاخره پل که میگیم یاد نمیدونم حالا 33 پل نمیفتیم، یاد پل فلزی بیفتیم مثلا، پل نمیدونم، منظور چی؟ یه پل چه چیزیست این صراط؟ آیا واقعا تصور پل جسر، جسر به تعبیر عربی از صراط درست است یا نه؟ اینجا من ناچارم دیگه، بالاخره یه بار رسیدیم به این کلمه خدمت دوستان، باید این رو بگیم. محضرم باراکتون ولو کمی هم توقف کنیم در اینجا در سخن امیرالمؤمنین و بعد من جنبندی نظر رو بگم. میریم خدمت بزرگان مکتب، اونها که پیشوایان و جلوداران فکری شیعند. خب بزرگیست که استعزار دارید، خیلی بزرگ بوده، خیلی شخصیت نابیست، مرحوم شیخ صدوق، صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی از چهار کتاب اصلی شیعه که اینها منابع کتب اربعه شیعه هستند، با تمام جبروت و جلالت همان بزرگواری که هنگامی که ابن بابوی، هنگامی که قبر رو در دوران سلطان قاجار فتح علی شاه ترمیم می کردن، نوشتن دیگه شواهد تاریخی، شهادت شهود همه هستی. هنگامی که قبر رو ترمیم می کردن به بدن تازه شیخ بعد از هزار سال برخورد کردن و رسیدن، که سلطان قاجار اومد بدن رو ببینه، نزدیکانش گفتن نه شما ممکنه هول کنید و وزرا غیره رفتن دیدن. سلطان قاجار همونجا در محوطه بود و شهادت خودش هم نقل میکنه تو زندگیش که بدن تازه شیخ رو دیدند. صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، و معروف این است که اینو در منابع نوشتن از زبان پدر بزرگوارشون، که بالاخره من از ولی از تمام عمر تقاضا کردم که یه چنین فرزندی رو به من عنایت کند خداوند سبحان، و این رو در سروشی حالی دعایی ذکری نیمه شبی دیدم که مثلا وجود اون بارک از ولی از چنین دعایی رو در حق من کردن. و معروفه که شیخ به دعا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به دنیا آمده است. خب مرحوم صدوق در مورد صراط و اونچه که صراط در قیامت وجود دارد چنین می‌فرمایند در اعتقاداتشون. اعتقاد و ناف صراط، عقیده ما در صراط این است که انه حق، صراط یه امر حق مسلم قطعی است، انه حق و انه جسر جهنم، این پلیست بر جهنم، و ان علیه ممر جمیع الخلائق، و گذر همه خلائق بر این جسر خواهد بود. اینو یه پهلوان و فهل این چرینی می فرماید. خب اما از اون طرف باز بزرگی داریم که بالاخره معلم و شیعه، یه نفر در تاریخ شیعه گاهی نام این بزرگان گفته میشه. خوبه به سادگی نگذاریم چون وجود ما مدیون این هاست به لحاظ فکری و اعتقادی. یه نفر در تاریخ شیعه داریم که بهش میگن معلم و شیعه، فقط و فقط. این القاب رو به سادگی نمیدادن در گذشته. کی اون؟ شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب الاوائل و غیره و غیره و غیره، و بزرگی که دیگه اگر این جمله درست باشد از وجود مبارک حضرت ولی هست که معروفه دیگه، کار تمام است که الی اخ السدید از شیخ المفید ولی هست توقیع دادن، نامه دادن به برادر بزرگوار و استوارم شیخ مفید. اگر امام زمان کسی رو به این نام بنامد دیگه چه باید گفت؟ مرحوم شیخ مفید می فهمونن از صراط ها به معنی طریق، صراط به معنای راه است، و لذالک یقال، به همین خاطر گفته می شود الا ولایت امیر المؤمنین و الائمه من ذریته اللهم صل علی محمد. به همین خاطر گفته میشه بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام از صراط، اینها صراط، لکونها طریق النجاح، چون این راه نجات است. یعنی مرحوم شیخ مفید صراط رو به قیامت و به جسر جهنم تعبیر نمیفرماید، به یه راه و یه مسیر تعیین میکند. صدوق میگوید جسر جهنم است و حقیر میگوید جمع بین هر دوست، یعنی هر دو بزرگوار بعدی از قضیه رو مطرح میکنند و در حقیقت مطلب جمع بین هر دو نظر است، که البته الان میگم و از مستند روایت هم استفاده میکنیم که مطلب دقیق خدمت دوستان. در حقیقت موضوع این میشه که صراط یه ابتدایی دارد و یه انتهایی دارد. ابتدای اون کجاست؟ الان پیش پای شما، جلو روتون، زندگی هممون. این آغاز صراط و نقطه آغازین صراط است. انتهای اون کجاست؟ بهشت و رضوان الهی. اما از ما تا او، از دنیا تا عقبا، این مسیری که صراط طی می‌کند بخش اون در دنیاست و بخش اون در جهان بعدی. اما این صراط همون مسیری است که معصوم وقتی توصیفش می‌کند این صراط رو، سألته عن الصراط، سعد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، سألته عن الصراط، از امام صادق سوال کردم از صراط، قال، اون جمله‌ای که همتون بلدید، هو ادق من الشعر و احد من السیف. صراط چیزی است که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر. این فرمایش معصومه که حفظ. فمن هم من یمر علیه، گروهی از این صراط رد میشن، مثل البرق، کالبرق الخاطف، سریع عالی با تسلط. و من هم من یمر علیه مثل الفرس، بعضیا مثل اسب سوارانه برورت میشن، یعنی با سرعت. و من هم من یمر علیه ماشیان، بعضیا قدم کشان. و من هم من یمر علیه حبوان، بعضیا سینه خیز دست و بازنان. و من هم من یمر علیه متعلقان، بعضیا آویخته آویزان رد میشن. اما فتأخذ النار، بعضه و تترک بعضه، بعضیا رو ممکن آتش بگیرد، بعضیا نه رد شن. این توصیف وجود و مبارک امام صادق علیه السلام از صراط است. یه روایت دیگه بعد از جهنم‌دهنده میخونم تموم میشه. ببینید عزیزان، عرض کردم این صراطی که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر از همین صراط عبودیتی است که امروز پیش روی ماست از دنیا، همین صراط مستقیم است. این راهی که طی شدن آن دشواری های سنگین دارد، این راهی است که به سادگی طی نمی شود به سلامت مسیر عبودیت. یعنی دقیقاً فاصله بین حق و باطل برندگی، تیزی و باریکی دارد. چه بسا حقایقی که قلب وارونه عرضه می شود که خلط و ممزوج به باطل میشه، تشخیص این حق و باطل موشکافانه شکل میگیرد و حرکت بر اون با دقت و برندگی بسیار است. چه باطل هایی رو امروز در دنیا میبینید که در قالب حق و راه درست به بشریت داره عرضه میشه؟ نیاز به گفتن براتون؟ نه امروز، از روزی که این صاحب سخن داره این مطالب رو مطرح میکنه که سینه یهو پرخونه، مملو جای آن است که خون موج زند در دل لعن، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. تو کوچه بازار دارن میگن به علی رأی بدیم یا به معاویه، علی رو قبول کنیم یا معاویه. چی بگد این مرد؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی، روزگار پایین آورده است، مرا پایین آورده است. حتی یقول الناس معاویه و علی، که مردم میگن علی حقه یا معاویه. این یعنی صراط، یعنی لغزندگی صراط، یعنی تیز بودن صراط. یه مدل اون، یه نوع اون، و امروز انواع دیگر اون. حرکت در صراط حساس عزیزان، این که انسان بر صداقت زندگی کند، هیچ توجیهی برای رفتارهای ناسواب خودش نداشته باشه، اسمی بر رفتار خودش نگذاشته باشه، نه ادعای توریه بکنه، نه ادعای دیگری بکند، نه دروغ رو به مصلحت قاطی کند، برای منافع خودش مانند شمشیر تیز است و مانند بو مو برند است. این که خطوط قرمز الهی رو توجیه گری نکند در صراط و مسیر و عبودیت و بندگی، امیال و خواسته های خودش رو تحمیل نکند به صراط و مستقیم، گمان میکنید آسان است؟ مانند شمشیر تیز و برنده است. گام نهادن بر این حق محض و بر تشخیص درست و بندگی بدون تحمیل بر رأی الهی و نظر خداوند، اینکه عبد باشه انسان، مطیع فرمان الهی باشد، در مسیر و عبودیت تیه طریق بکند، مانند مو باریک تشخیص و مانند شمشیر برنده است. این صراط مستقیم دنیاست. حالا این سه جمله بعدی رو خواهم گفت. این صراط دنیا طی میشه مسیر عبودیت و بندگی، از دنیا گذر میکند انسان مؤمن، پا میگذاره به مرحله بعدی، حالا میاد به عالم قیامت، برزخ رو طی میکند، میرسد به قیامت. از قیامت، یعنی از تقسیم انسانها تا مسیر بهشت، اون راه و وادی که انسان ها میخوان طی کنن ادامه همین صراطه. اما این صراط همونطور که در دنیا سخت و دشوار است، در قیامت هم پیچیدگی ها و سختی های خودش رو دارد. از قرآن مدد میگیرم، یک آیه قرآن ارتباط این رو تو ذهنمون روشن میکنه که آیا واقعا این یه پل بر روی جهنم هست یا نه. این صراط تو قسمت اخرویش به اون عالمش، ببینید این آیه بوده که بارها خدمت دوستان خواندیم و پیچیدگی این آیه رو به لطف خدا من حل کردم. سوره مبارکه مریم، و ام منکم الا واردا کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه وارد و ها وارد آن است، ضمیرها به چی برمیگرده؟ به جهنم. هیچ کدوم از شما نیست دارن که وارد جهنم میشه. نبی، وصی، ولی، امام امت، هیچ کی نیست دارن که وارد جهنم میشه. و این منکم الا واردا کان علی ربک حتما مقضیا، قطعی است، برو برگردم نداره. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعد اهل تقوا نجات پیدا میکنند و ظالمان میمانند، زانمان فرو میمانند در کاروبار جهنم. اونجا توضیح دادم خدمت دوستان آقای این واردها وروده، ورود به معنای دخول نیست. این اشتباهی که ما میگیم ورودی خروجی، درب ورودی، درب خروجی. کلمه خروج در کلام عرب نقطه مقابل ورود نیست، نقطه مقابل دخوله، داخل و خارج. دخولی خروجی اگر بخوایم عربی بگیم اینه، اما اشتباه میکنیم. ورود به معنای در شیب جایی و در مسیر خطر قرار گرفتنه. به همین خاطر به آب مورد میگفتن، به کسی که میومد کنار آب، آب برداره، چون آب جای گوده، وارد میگفتن. فارسلو واردهم فعدلا دلوه. کجا میخونید این رو؟ سوره مبارکه یوسف. وارد اون قوم اومد کنار چاه. وارد یعنی چی؟ یعنی کسی خواست آب بگیره، مسئول آب، معاونت آب، آمد کنار آب، آب بردارد. فرسد و وارد از سطل رو انداخت، بعد که کشید بالا به جایی که آب در بیاد، ماه در میومد. نگاه کردید یه پاره ماهیست اومده از بالا، دلخواه یوسفی برون آمده از چاه. کلمه ورود به معنای در شیبی، در مسیر خطری، در این شیبه. و این منکم الا وارده ها، هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه در مسیر جهنم هست، در شیب جهنم هست، در سقوط در جهنم هست. همه انسان ها در معرض جهنمن، همه انسان ها بر صراطی حرکت میکنن که در معرض جهنمن. ثم ننجی الذین اتقوا. تنها راه عدم سقوط در این لغزشگاه ها و عدم اندرون رفتن به جهنم تقواست. تقواست، تقوا. انسان اگر تقوا نباشد، نداشته باشد، بر صراط دنیا هم میلغزد، بر صراط آخرت هم میلغزد و فرو میافتد. کجا؟ واردها، جهنم. یعنی جمع بین دو نظری که از صدوق و مفید خواندم خدمت دوستان همینه، که مراد از صراط در دنیا همین صراط مستقیم، ادامه صراط میشه اون مسیری که منتهی به بهشت میشه، اما همه این کسانی که بهش میرن در معرض سقوط در جهنم هستند، در معرض انحطاط هستند، چه در دنیا چه در اون جهان دشواری ها رو دارند. اما عامل این که انسان ها رو به نجات میرساند، به سعادت میرساند، تقواست. این مطلب که عرض کردم، مرحوم مجلسی در بهار از وجود مبارک حضرت عسکری نقل میکند که وقتی فرمودن اهدنا الصراط المستقیم، آقا فرمودن ادب لنا توفیقك الذی به اتعناک. خدا مدام کن بر ما توفیقی که اطاعت تو بکنیم. فی ما مضا، در اون که گذشته است، ایامنا حتی نطیع که کذلک فی مستقبل، که در آینده هم همینطور که در گذشته بنده تو بودیم باشیم در طول عمرمون. بعد فرمودن و الصراط المستقیم، از این فرمان هما صراطان، ما دو تا صراط داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یه صراط مال دنیاست، اینو شیخ مفید داره میگه، یه صراط مال آخرت، اینو کی داره میگه؟ صدوق میفرماید. فاما الصراط المستقیم فی دنیا، صراط مستقیم در دنیا، فهو ما قصر عن الغلو، بود درش غلو نباشه، پردازش غلط نداشته باشه، و ارتفع عن تقصیر، درش کوتاهی عقب ماندگی هم نباشه، و استقام، استوار و محکم، فلا یعدل الی شیء من الباطل، به هیچ باطلی هم نبود کسی که تو این صراط میل بکند. و اما طریق الاخره فهو طریق المؤمن الی الجنه، اون صراط آخرت راهی است که مؤمن به بهشت میره. و مستقیمون، اینم صراط مستقیم، لا یعدلون عن الجنه الی النار، ولا الى النار ولا الى غیر النار سوى الجنه، دیگه به هیچ کجا منتهی نمیشه، مستقیم به سوی بهشت میبرد اونهایی که در این صراط موفق و کامیابند. پس کلمه صراط جمع نهایی و خلاصش در یک کلام، یه صراط دنیوی است، ادامه این صراط دنیا صراط اخروی است، اما هر دو از مو باریکتر و از شمشیر برنده ترند. دیگه نمیخوام تکرار کنم عرایزم رو، چه باطلهایی رو امروز در دنیا به عنوان حق به خورد بشریت میدن. حالا شناخت اینها تو صراط که کسی موشکافانه بنگرد و تشخیص بده که این مطلب چیست، چه بی حسابی ها رو به عنوان حق و حساب تو این دنیای امروز معرفی میکنه، و چه عرض بی هنری ها رو به عنوان هنر تو دنیای امروز به رخ می کشن، و صدها نکته دیگری که حاجت به گفتن نیست. لذا تو این صراط دنیا مسیر عبودیت کسی به صلابت به منزل برسد و پا به قیامت بگذارد، بعد بتونه از قیامت مسیر رو ادامه بده به بهشت و رضوان و خوشنودی و تقرب الهی، دیگه این عجب دشواری هایی دارد، اما عجب لذت ها، خوشی ها و برکاتی به دنبال اون وجود داره. حالا امیر المومنین این هشدار رو میده. لازمه این چیه؟ الان میخونیم. وَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، بدونید قطعیه. بود شما تو صراط برید. چه تو دنیا، چه در آخرت. و مزالق دهزه، اما این صراط چی داره؟ لغزش داره. لغزش هایی که خطرناک. لغزش فکری دارد. لغزش فکری داره. ببینید چقدر الان انسان هایی هستن که دچار لغزش های فکری. حالا این لغزش های فکری که از میکنم ممکنه خیالات نفسانی باشه، ممکنه وساوس درونی و فکری باشه، ممکنه شبهات فکری و اعتقادی باشه که نتیجه اینها سقوطه. وقتی میبینید یه شبهه بی اساس میاد، هیچ در پی این هم نیست که جواب بگیره، اینجا اونجا هم که می نشیند همین شبهش رو مطرح می کنه، اصلا خودش هم نمی دونه یعنی چی معناش، شاید دقیق، اما به فرافکنی افتاده است، نه به این که پاسخ گیری بکند و جواب عاقلانه و معقول بگیرد و مسیرش رو انتخاب کنه تو زندگی، به لا برکتیه تو خود اون شکش. اما این شو اینها مزالق دهزه، به لحاظ فکری اینها کوبنده است، به لحاظ عملی هم که لغزشگاه ها دارد این صراط و انسان ممکنه به تمتعات، به امیال، به خواسته ها، به جاذبه های دنیا، به حب الرئاسه، به حب مال، به حب شهوات، به حب جا، به نان، به نام بلغزد و برای هر کسی قیمتی تعیین بشه. متاسف فرمود و مزال قدهزه و احاویل زلله، این لغزش ها خطرناک، دلنگران کننده است اینها، و تارات احواله، و اینا ترس ها و نگرانی های جورا جور هم هست، هر کسی به نوعی، هر کسی به شکلی. یک کسی رو نمیشه با شهوات جنسی لغزاند، این باید با میز و مسند و پست و ریاست تکونش داد. اون دیگری رو با غرور و جاه و بالا کردن و پایین کردن و نمیدانم دورباد و کورباش و امثال اینها، هر کسی رو جوری. تارات احواله. حالا زانو میزنیم محضر مبارکش مینشیدیم میگیم که راز بکشا یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا، علی جان، آقا، مولا، شما که ما را نگران کردی و ترساندی، شما که حقیقت را به ما گفتی و آشکار کردی، و علمو ان مجازکم علی الصراط، حالا راهش رو ما بگو چکار کنیم که بر این صراط به درستی در دنیا و آخرت قدم بزنیم و به مقصد برسیم. اصلا حضرت دارن همین رو مطرح میکنن، ابتداعا آسیب و خطر رو میگن، بعد راهکار میگن. حضرت اول آگاه میکنن درد و بیماری چیست، حالا چه میکنن؟ درمان میکنن. بالاخره اگر درد رو نفهمیم درمان معنا ندارد. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. این طبیب حاذق توانمند وقتی کسی ادعای بیماری نمی کنه، دردم نهفته به طبیبان مدعی نیست. اینجا در منظر طبیب حاذق وقتی نمیگه دردش رو، کی میخواد درمان کنه؟ چه کسی درمان کنه؟ امیر المومنین درد رو گفت، حالا درمان رو میگه. فاتقوا الله عباد الله، یک کلمه. بعد شرحش 20 کلمه. ابتدا حضرت یک کلمه میگن، بعد این یک کلمه رو بازش میکنن با 20 تا سازوکار. فاتقوا الله عباد الله، کلید چیست؟ راهکار چیست؟ عمده مطلب کدام است؟ تقوا. فاتقوا الله عباد الله. باز هم میبینید، من خاطرم هست که در نوبت قبل خدمت عزیزان به مشابه این برخورد کردیم که امام یه مطالبی رو فرمودن، فیاله ها امثالن صائبه، چه موارد خوب، چی چی چی، بعد فرمودن فتق الله تقیت من سمع فخشع و اخترف فاعترف و جلف و عمله و حاضر فبادر و عیغن فاحسنه. 20 نکته حضرت مطرح کردن به دنبال تقوا. باز اینجا 20 نکته دیگه مطرح میکنن امام. یا للعجب، از کجا میاد این مطالب؟ جز اینه که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. غیر از اینه که انا مدینه العلم و علیان بابها، نه آن است که وجود ناظرین قدم رسولان محمد مصطفی این شاگرد مکتبش رو آنچنان تربیت کرده است که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، هزار در به علم رو گشود، از هر در هزار در برای من. خب باید این مطالب بیاد که اینا رو ما هیچ جا پیدا نمی کنیم. من به جرأت عرض می کنم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، ما تو متون اسلامی هم نداریم این مطالب رو. به همین خاطر درد و سوز و گداز برای اهل فهم اینه که چرا جامعه باید بیگانه از سخنان امیرالمؤمنین باشه؟ چرا باید مردم دور باشن از نهج البلاغه؟ ما به دیگران کار نداریم، شیعیان امیرالمؤمنین رو میگیم، چرا اینها باید انس نداشته باشن با نهج البلاغه و با این اقیانوس بیکران اندیشه های تابناک علوی؟ اون ارتباط کافی و لازم رو نداره. چرا نباید این کتاب بالینی من مسلمان باشه، من شیعه باشه؟ این باید کتاب بالینی من باشه، این باید بگونه باشه که شب و روز من باش مشهور باشم با نهج البلاغه، همه چیز ازش بگیرم، زنداری هم بگیرم، شوهرداری هم بگیرم، فرزندداری هم بگیرم، همه چی از این کتاب بگیرم. فرمود فتقوا الله عباد الله. خب کلید اصلی تقوا، فتقوا الله. دیگه نمیخوام الان تو تقوا صحبت کنم دیگه. بالاخره ببینید در یک کلمه اگر بگم خدمت دوستان تقوا چیست؟ تقوا پذیرش راهکارهای به سرمنزل مقصود رسیدن انسان از ناحیه خداوند سبحان است. تقوا پذیرش راهکارهای به سرمنزل مقصود رسیدن انسان از ناحیه خداوند، همراه با اجتناب از آسیب ها و خطرات، همراه با اجتناب از آسیب ها و خطرات. این میشه در یک کلمه تقوا. این همون تقوایی است که ان للمتقین مفازا. قیامت رو که نگاه میکنی تمام فوز و رستگاری مال کیه؟ در بس مال متقینه. ان المتقین فی جنات و نهر. کجان؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در نزد خداوند سبحان، مقام قرب عجیب ممتاز. تو دنیا نگاه میکنید اگه همه گیر باشن تو دنیا، یه گروهی هن که گیر نیستن، چون گیرشون رو خدا با دست خودش باز میکند. من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر همه مات موندن در تشخیص مسیر، اینها نموندن، چون من یتق الله یجعل له فرقانا. اینا بینششون، بصیرتشون، تفریقشون، فرقانشون عجیبه. اینا عجیب تحت حمایت خداوندن، این اهل تقوا. خداوند تعهد داره گویا برای اهل تقوا که در دنیا و آخرت دست اینها بگیرد، چشم اینها باز کند، دل اینها باز کند، خودش به سرمنزل برساند اینها رو، به بهترین جایگاه منتقلشون کند. این عجب عنوان دلنشین و دلنوازیست، این تقوا و راهکار تقوا. اما حالا فتقوا الله، منتها کی دغدغه تقوا را دارد؟ عباد الله. اگر کسی بنده نفس باشد، اگر کسی بنده شیطان باشد، اگر کسی بنده جاه باشد، اگر کسی بنده دنیا باشد، هیچ دخل و ارتباطی با تقوا ندارد. فتقوا الله عباد الله. تقوا مال کیه؟ مال عباد الله. همیشه گفتیم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، برو دنبال کارت. این تقوا تقوای عباد الله. فرمود فتقوا الله عباد الله. اما یک کلمه تقوا گفتیم به همین سادگی، تقیت ذی لب شغل التفکر و قلبه. ببینید در تقوا امیر المومنین گاه چرایی تقوا را مطرح می کند، گاه چیستی تقوا را مطرح می کند، گاه چگونگی تقوا را مطرح می کند. گاهی امیر المومنین از تقوا میگه چرا تقوا؟ مثلا چرا تقوا؟ حالا در ادامه میبینیم چرا تقوا به درد میخورد. میگن گاه میگن اصلا تقوا چیه؟ اتقن من کل ملکه. تقوا یعنی آزادی، یعنی رهایی. متقی کسی است که سر و آزاد است، زیر بار دین هیچ کس نیست در دنیا. متقی کسی است که هیچ زنجیری به گردنش نداره. متقی کسی است که به هیچ طاغوت و طاغوتچی بیعت نکرده است. متقی کسی است که الله هو ولی الذین آمنوا، تمام ولایتش به دست خداست. الله اکبر. اتقن من کل ملکه آزادی است. نجات من کل هلکه. ماهیت تقوا نجاته. چیزایی امیر المومنین فهمد به تعبیر حامیان هوش از سر انسان میبرد. ماهیت تقوا. گاهی هم امیر المومنین چگونگی متقی شدن رو میگه. چطور میشه متقی شد؟ این همونه که همینجا خدمت دوستان گفتیم. یه سالی وقتی اومد اون مرد، روین نرجلن یقال له حمام، اون مردی که بهش حمام ابن شرعی، بالاخره آمد و آقا بگو متقی چطور از تقوا کیست. فهمتم با تقوا باش، خدا متقی رو دوست داریم. آقا ما که اینو نخواستیم. ما گفت سفلی المتقین که انی انظر الیهم، ببینم تقوا را. حضرت وقتی که دونستن که این جدیست، دیگه به تعبیری هست کردم این سخن شیر هست در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. علی دستش رو باز کرد، شروع کرد به توصیف کردن. اما المتقون هم فیها اهل الفضائل، منطقه هم الصواب، ملبس هم الاقتصاب، مشه هم التواضع. اینجا خدمت دوستان گفتیم. بعد این رو من روش کار کردم این خطبه رو، این دو صفحه در اومد، 500 صفحه کتاب گلبانگ رهایی، شرح خطبه متقینه امیر المؤمنین در نهج البلاغه که این عالمی داره این کتاب برای خودش. این چگونگی تقواست. حالا اینجا امام فشرده 20 نکته در چگونگی تقوا میگن. اول فرمود فتق الله عباد الله تقیت زی لبن. قبل از این که وارد بشیم به مورد اول، من اینا شماره میگم بهتون، 1-2-3 میگم، بعد خواستید روش علامت میزنید. بعد قبل از این که به شماره برسیم، تقیت زی لبن، تقواتون باید تقوای زی لب باشد. لب یعنی چی؟ یعنی ماشاءالله اون مغز اصلی هر چیز رو میگن. توضیح دادیم همیشه خدمتون، این بادام پوسته رویش رو برمیدارید، به پوسته چوبی میرسید، اونم برمیدارید، به هسته میرسید، بعد از روی هسته اون قشر دیگر هم کرمی رنگ رو برمیدارید. این سفیدی که دیده میشه میشه چی؟ میشه لب. اون دیگه مغز ناب میشه لب. همه ی انسان ها عقل دارند، همه صاحب عقلند، اما همه اولو الالباب نیستند. چرا؟ چون عقلشون قشره داره. چیزایی که رو لبه اسمش قشره. همه عقل دارند، اما گاه این عقل زیر حجاب قدرت است، زیر حجاب شهوت است، زیر حجاب زیاده خواهی است، زیر حجاب محبت افراطی است، بغض افراطی است. نمیگذره عقل آزادانه کار کنه. به فارسی لب میشه خرد ناب. خرد ناب، آزاد، عقل آزاد بدون تعلق. فتق الله تقیت زی لب. وقتی میخوان متقی باشین باید عقلتون آزاد باشه، نباید اسیر باشه. حالا اولین سازوکار تقوا، من میخوام بگم این مطالبی که عرض میکنم بهتون شیوه نامه تقواست. شیوه نامه تقواست در حقیقت. تقیت زیلو به نکته اول، شغل تفکر و قلبه. اولین ویژگی متقین و تقوا ورزی اینه که متقی کسی است که شغل تفکر و قلبه، مشغول میکند فکر و تفکر جان و روحش را. عجیبه این جمله. ما توقع داشتیم اولین جمله‌ای که امام مثلا در مورد تقوا میگه مثلا دست به سیاه‌سفید نزدن باشه، مثلا فلان کارو که نه. امام اولین منزل تقوا رو چه میداند؟ تفکر میداند. جوال الفکر بودن. متقی جوال الفکر است. جلد 67 بهار. یه حدیث عجیبی است از نبی مکرم پیامبر فرمان که میخواید انا اون اباکم، میخوان بهتون بگم که اکمل ایمان کیه، کاملترین مؤمنان کیه و کاملترین انسان ها کیست. و کمی کم زیاد کردن امیر المؤمنین زود مثل همیشه آقا بگید یا رسول الله کیه، فرمان کسی که 103 ویژگی دارد، کسی که 103 ویژگی دارد. بعد شروع کردن یک به یک این 103 تا رو توضیح دادن پیامبر، گفتن اولیش جوال الفکر، فکرش چی داره؟ جولان داره، پویایه، فکرش رکود نداره، رسوب نداره، فکرش بسته نیست، باز، روشن، متفکر، لا اله الا الله. اولین ویژگی. دوم جهوری و ذکر، اول فکر، بعد از فکر چی میجوشد؟ ذکر. بعد از ذکر چی بیرون میاد؟ شکر. میشه تفکر، تذکر، تشکر. مثلث کمال و سعادت. بعد دیگه پیامبر توضیح میدن اینها رو در دانشگاه فردوسی در گروه مدیریت. این حدیث رو من بهار رو بردم یه روز تو این جمع گروهی داریم اونجا که گروه مدیریت اسلامی است، هم اساتید صاحب فن و ممتاز مدیریتند، در خدمتشون هستیم، جلسات مرتب داریم. بردم این رو من خدمت دوستان، گفتم من میخوام یه باب دیگه رو برای امسال، برای پژوهش امسال باز کنم. شروع کردم به خوندن این، ضبطش کردن دوستان بر خودشون هر کدام و روی این طرح دادن. سه تا طرح داده شد، سه تا از اساتید که شروع کردن کار کردن این 103 نکته رو، این رو تبدیل کنن، منظم کنن، مدل ازش استخراج کنن، مدل مدیریتی استخراج کنن، مدل اجتماعی استخراج کنند از این سخن پیامبر. امیرالمؤمنین فرمود اولین ویژگی آن که اینها شغلت تفکر و قلبه، مشغول میکند تفکر قلب اینها رو. بذارید دیگه من اونقدر خوشم با دوستان عزیزان اینجا که نمیخوام که گذر کنم، باز هم ظرایف رو بگم. شغلت فعلیه که با دو تا حرف متعدی میشه، یکی شغل ان، عینون شغل عن، یکی شغل به، با به شغل عن و شغل بهی، مشغول شدن از مشغول شدن به. شغل عن به معنای اعراض، روی برگردانی است، شغل به به معنای پیوستن، متصل شدن و دلبستن به چیزی است. این جمله امیرالمومنین هر دو معنا رو داره. متقی کسی است که شغل تفکر و قلبه، مشغول میکند فکرش قلبش رو، تفکر از چی مشغول میکنه، به چی مشغول میکنه، هر دو. به چی مشغول میکند؟ متقی کسی است که قلبش فکورانه مشغول به خدا، آیات الهی، راه های رسیدن به خداوند، افکار شایسته، مشغول تفکر در مورد حالات خودش، در مورد زندگی خودش، در مورد وضعیت خودش، در مورد جامعه خودش. تمام اینها چیه؟ زیر مجموعه تفکر تقواییه. از اون طرف شغل عن، متقی کسیه که ذهنش، فکرش مشغول اباطیل نیست، دیگه این ذهنش صرف نمیشه، فکرش صرف نمیشه به یه امور بیهوده باطل لغوی که هیچ نقشی در سعادت انسان ندارد. و وا اسفا که من دردمندانه عرض کنم خدمت دوستان، اکثریت با چه بگوییم گروه بسیاری از انسانها این دومی هست که فکرشون و ذهنشون مشغول به باطله، مشغول به امور باطله، یعنی به اموری که اگر بهش مشغول نباشن سر سوزن زیان نمیبینن، وقتی هم بهش مشغولن سر سوزن خیلی در نزد خدا براشون ندارد. این میشه دل مشغولی باطل، تفکر در امور باطل. پس اولین ویژگی اهل تقوا اینه که جان رو پرورده میکنن با فکر و تفکر درست. فرمود شغل تفکر و قلبه. خب این بالا فکره، اما فکر به دنبالش اگر تفکر بیاد، اما این فکر فقط جاش تو ذهن و فکر انسان بمونه چه فایده داره؟ باید تفکر بیاید در برون نشانه های خودش رو نشان بدهد. من همین جمله رو میگم بس کفایت میکنه برای امروز. و انسب الخوف و بدنه. حالا این متقی با فکر، این فکر تحریکش میکنه، وادارش میکنه به چی؟ و انسب الخوف و بدنه، در وجودش نگرانی های ایجاد میکند، یک حرکت های ایجاد میکند. انسب از ماده نصب و اذا فرخته فنسب. پیامبر وقت پیدا کردی معطل نشو، نرو بخواب، اگر فارغ شدی سریعا باز مشغول باش. ببینید ما این دوره های ما می نوشتن تو این به اصطلاح دانشگاه ها می نوشتن که فارغ التحصیل مثلا رشته ادبیات فارسی، رشته فلان، اما الان میگن چی؟ دانش آموخته میگن، دیگه نمیگن فارغ التحصیل، چون ما هیچگاه فراغت از تحصیل نداریم، معنی نداره فارغ، معنی نداریم ما اصلا. کی میشه فارغ باشه کسی؟ ایام فراغت، ما دنبال پر کردن ایام فراغتیم. ببینید فراغت اصلا معنی نداره. و اذا فرغت فانصب، اگر حس کردی که ممکنه فرصت باز مجدد این فرصت رو شروع کن دوباره. فانصب، نصب به معنای تعب، به معنای تلاشی که خستگی هم میاره، سختی هم داره. این فکر اینها رو وادار میکنه که و انصب الخوف و بدنه، بدن رو به تحرک وادار میکنه. یعنی از این فکر چی تولید میشه؟ تلاش، کوشش، پویایی، زندگی. وای یا ابل حسن، شما چی دارید میفرمایید؟ شما دارید تقوا رو میگید؟ چیه این تقوای علوی؟ انسب الخوف، چون نگرانی های کافی رو داره، انسب الخوف بدنه. و اسحر التهجد و قرار نومه، که دیگه فکر میکنم برای روز اول کافی باشه. و ما دو تا گفتیم، یعنی دو تا از 20 رو خدمت دوستان گفتیم، 18 مورد دیگه باقی است که انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت. پروردگار را به عظمت و آبروی امیر المؤمنین توفیق درک تقوا رو به همه ما عنایت بفرما. آب بفرمایید استفاده کنید.